بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب جواهر یک شخصیت بسیار بزرگ در فقه شیعی است، به گونه ای که کتاب جواهر او، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، یک موسوعه و دائرة المعارف بزرگ استدلالی فقه شیعه هست. بر اساس آنچه که منقول از خود صاحب جواهر است، فرموده باشد اگر کسی میخواهد استنباط کند و اجتهاد، لااقل 3 کتاب مورد احتیاجش است: جامع المقاصد محقق کرکی که همون محقق ثانی است، و وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، و جواهر خود صاحب جواهر، و در بعضی از نقلهایی که از صاحب جواهر شده است فرموده است اگر کتاب کشف اللسان فاضل اصفهانی معروف به فاضل هندی نبود، من نمی توانستم که جواهر رو بنویسم. بنابراین کتاب جواهر ما من مجتهد یرید الاجتهاد والاستنباط فی المسائل الشرعیه الا ولا بد له من الرجوع الى کتاب الجواهر. و همین مقدار که مصدر و مرجع اصلی در فقه شیعی یکی از مهمترین مصادر کتاب شریف جواهر اوست، همین مقدار در فضل صاحب جواهر کفایت است. لکن نکاتی را پیرامون کتاب جواهر و شخصیت صاحب جواهر به اختصار به عرض می رسانم. اول، نسب صاحب جواهر بر اساس آنچه که خودش در پایان کتاب القضاء جواهر خودش رو معرفی میکند، میفرماید شیخ محمد حسن ابن شیخ باقر ابن شیخ عبدالرحیم ابن آقا بقیم، آقا محمد صغیر ابن مولا عبدالرحیم شریف الكبیر، که این عبدالرحیم شریف کبیر اولین کسی است که مجاور می شود از این خاندان در نجف اشرف، و لذا به واسطه مجاورت در نجف اشرف به اونها کلمه نجفی اطلاق می شود. اصل این خاندان یعنی جناب مولا عبدالرحیم شریف کبیر از اصفهان مهاجرت می کند به نجف اشرف، و لذا در بعضی از کتب تراجم مانند تکمله عمل العامل مرحوم آقای آسد حسن صدر در شرح حال صاحب جواهر می نویسد الاصفهانی یو اصلن، یعنی اصل این خاندان اصفهانی است. بنابراین جناب مولا عبدالرحیم شریف کبیر از اصفهان مهاجرت به نجف اشرف می کند و اصل این خاندان رو سید صدر اصفهانی می داند. برخی از خود اعلام خاندان صاحب جواهرم این نظریه رو دارند، ولی ریشه های این خاندان بالقطع و الیقین مال جبل عامل لبنان است و در داستان سلطنت صفویه که علما و شخصیت های شیعه به دولت صفویه پناه آوردند و مهاجرت کردند، شاید این خاندانم از جبل عامل لبنان مهاجرت کرده باشند زمان صفویه به اصفهان و مدتی در اصفهان ساکنند، سپس از اصفهان عزیمت می کنند به نجف اشرف. مادر صاحب جواهر بنابر نقلی، یعنی مادر شیخ باقر که پدر صاحب جواهر است، مادرش آمن خانم دختر فاطمه خانم دختر شریف مولا ابوالحسن بن محمد طاهر عاملی معروف به علامه فتونی است که از دانشمندان دانشمندان اواخر صفویه محسوب می شود و کتاب شریفی دارد به نام ضیاء العالمین فی بیان امامت الائمه المصطفین، که یک کتاب کلامی مهم است در اثبات اعتقادات شیعی در مجلدات عدیده‌ای که تا کنون توسط مؤسسه آل البیت 9 جلد از این کتاب شریف که در واقع میشد جد امی صاحب جواهر، 9 جلد اون تا حالا منتشر شده است. پس این نسب صاحب جواهر از پدر و مادر و اصالت خاندان شریف صاحب جواهر. ولادت صاحب جواهر رو برای ما نقل نکردند. اقوال مختلفی در ولادت صاحب جواهر گفته شده است. از سال 1192 ولادت رو گفته اند تا 1200 تا 1202 تا 1205 نقل‌های مختلفی در ولادت صاحب جواهر است. البته همه این نقل‌ها تخمین‌هایی است بر اساس شواهد تاریخی. آنچه که قدر متیقن در زمان ولادت صاحب جواهر می شود اعلام کرد حدود سال 1200 هجری قمری، حالا یا یکی دو سال بعد یا یکی دو سال قبل، تاریخ تولد دقیقا معلوم نیست. صاحب جواهر اساتیدی دارد که اجمالش را خدمت شما عرض می کنم و الا تفصیل اساتیدش باز جای دیگری رو می طلبد. از مهمترین اساتید صاحب جواهر که بالقطع و الیقین صاحب جواهر در نزد اونها درس خونده است و هیچ کس تشکیکی در این مورد نکرده است، از اولین اساتیدش در فقه سید جواد عاملی صاحب کتاب بزرگ مفتاح الکرامه است. بعد از اون حاضر می شود در نزد استاد صاحب مفتاح الکرامه، یعنی شیخ اکبر، شیخ جعفر کاشف القطاع، و لذا در جواهرم از شیخ جعفر کاشف القطاع تعبیر به استاد می کند که قال الاستاذ، خصوص تو مباحث کتاب التجاره که از شرح قواعد شیخ جعفر نقل می کند تعبیر به قال الاستاذ دارد. این پس شیخ جعفر دومین استاد صاحب جواهر. سومین استاد صاحب جواهر شیخ موسی پسر شیخ جعفر است که بر جناب شیخ موسی هم صاحب جواهر تتلمذ نموده است. البته در اساتید صاحب جواهر برخی دیگر از دانشمندان را هم شمردن. تتلمذ صاحب جواهر در نزد اونها محل تردید است اگرچه گفته شده است، مثل جناب صاحب ریاض المسائل سید علی طباطبایی یا جناب وحید بهبهانی استاد الکل فی الکل. تتلمذ صاحب جواهر در نزد این بزرگواران هم گفته شده است اگر بنا باشد شاگردی صاحب جواهر در نزد آقا محمد باقر وحید بهبهانی که متوفای 1208 هجری است درست باشد، یا همچنین شاگردی او در نزد سید مهدی بحرالعلوم که متوفای 1212 هجری است قطعی باشد، یا شاگردی او در نزد سید علی صاحب ریاض درست باشد، بنابراین تولد صاحب جواهر باید قبل 1200 بشود. و اگر نتوانیم ثابت کنیم که تولد او قبل از 1200 است، بنابراین این شاگردی ها بله محل تأمل خواهد داشت اگرچه نقل شده است. آنچه که مهم است کتاب جواهر است. اگرچه جناب صاحب جواهر آثار علمی دیگری به غیر از جواهر الکلام هم داشته است، تألیفاتی صاحب جواهر دارد غیر کتاب جواهر، لکن اهم تألیفات صاحب جواهر میشد کتاب جواهر الکلام. بله فرض بفرمایید نجات العباد رساله عملیه صاحب جواهر است و رسائل علمیه دیگری هم دارد و هاکذا رسائل عملیه دیگر، ولی عمده این موسوعه فقه شیعی است که بله بفرمایید مهمترین دایره المعارف فقه شیعی امروز کتاب صاحب جواهر محسوب می شود. صاحب جواهر، بپردازیم به جواهر الکلام. صاحب جواهر این کتاب را بر اساس آنچه که مشایخ فرموده اند و مسموع است، در زمانی که شروع به نگارش کتاب جواهر می کند سنش حدود 25 سال است. در کتاب طهارت جواهر در باب احکام استنجا، وقتی که دارد قول محقق رو شرح می کند که ولل حجر المستعمل، به مناسبت کلامی را از شیخ اکبر استاد شیخ جعفر کاشف القتا نقل می کند و در حق او دعا می کند به سلمه الله تعالی. وقتی که دارد دعا می کند به سلمه الله تعالی در مورد جناب شیخ جعفر، پس شیخ جعفر زنده بوده است موقع نگارش این متن، و می دانیم شیخ جعفر سال 1228 از دنیا رفته و همچنین می دانیم صاحب جواهر کتاب شرایع الاسلام را به ترتیب شروع به شرح نکرده است. مثلا در مورد این کتاب فرمودن صاحب جواهر از خمس شروع کرده است بدون ترتیب و پایان کتاب جواهر کتاب جهاد است و امر به معروف نهی از منکر که از اون سال 1257 فارغ شده است. پس از خمس شروع کرده است و خمس رو در سال 1231 به پایان رسانده است و پایان کتاب سال 1257 است. البته کتاب جهاد که آخرین جزئی است که می نویسد و عرض کردم بدون ترتیب نگارش یافته است. 1257 اگر پایان کتاب باشد، و مشهور است که صاحب جواهر حدود 30 سال وقت گذاشته است برای نوشتن کتاب جواهر، بنابراین شروع نگارش جواهر حدود 1227 بوده است. بنابراین 1227 یا 26 یا 25 این حدودا صاحب جواهر اگر شروع به نگارش کرده است و یه قسمتی از طهارت رو نوشته باشد، ثم رها کرده باشد و خمس رو مشغول شده باشد، ثالثاً به طهارت رجوع کرده باشد و طهارت رو تکمیل کرده باشد و در 25 سالگی هم شروع به کتاب کرده باشد، تولد صاحب جواهر همون حدود سال 1201 یا 202 یا این محدوده خواهد شد. در هر صورت به مدت 30 سال جناب صاحب جواهر زحمت کشیده است و این کتاب را برای ما به یادگار گذاشته است که ما می بایست از این کتاب به احسن وجه استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین، در سالهای اخیر جواهر در 44 جلد همون گونه که مؤلف محترم هم اون رو در 44 جلد تنظیم کرده است، توسط جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم نشر شده است با تحقیقی بسیار شایسته و ارزنده. جالب است خدمت دوستان عرض کنم که مجلدات کتاب جواهر به خط و قلم صاحب جواهر، یعنی نسخه خط مؤلف، موجود است در نزد خاندان صاحب جواهر در 44 مجلد که عرض کردم. و این وجود داشتن نسخه خطی به قلم مؤلف، اون حرفی را که ادعی تعرض به اون پیدا کرده اند، از جمله صاحب معارف الرجال آن را ذکر می کند که برخی از مباحث عقلیه کتاب جواهر توسط دیگران نگارش یافته است، وجود نسخه خط مصنف و مؤلف آن را نفی می کند. و البته همینجا یک تذکر مهم به دوستان خودم بدم که نوعاً در مورد شخصیت‌های بزرگ و کتاب‌های مهم که یه شخصیت علمی زحمت کشیده است و اون رو تدوین کرده، یه عده‌ای از باب حقد و کینه و حسادت میان و پای دیگران رو به وسط میکشند و میگن دیگرانی هم در این نگارش به او کمک کرده اند، یا حتی دیگرانی خود مدعی میشوند که ما هم دخیل در این کار بوده ایم. لکن وقتی که نسخه خط مؤلف وجود دارد، دیگه جای جریان این شبهات نیست. جناب حاجی نوری در خاتمه مستدرک، جلد دوم خاتمه، صفحه 114، تعبیری که در باب صاحب جواهر دارد این است. می فرماید مربی العلماء و شیخ الفقها المنتهى الیه رئاسة الامامی فی عصره الشیخ محمد حسن ابن شیخ باقر النجفی صاحب کتاب جواهر الکلام الذي لم يصنف في الاسلام مثله في الحلال والحرام. بعد نقل میکند از قول شیخ عبدالحسین ابن علی تهرانی که شیخ اجازه جناب میرزای نوری است که اگر مورخی بخواهد ثبت کند حوادث عجیب روزگار ما را، هیچ حادثه‌ای عجیب تر از این نیست که یک شخصیت علمی در گوشه نجف بنشیند و در مدت 30 سال 44 جلد کتاب جواهر را بنویسد. می فرماید هیچ حادثه ای از این مطلب عجیبتر و دقیقتر نخواهد بود. در هر صورت یکی از شگفتی های زندگی صاحب جواهر نوشتن این کتاب است. اگرچه شگفتم نیست کسی که در جوانی آغاز کند و 30 سال لایزال و مستدام مشغول به نگارش و تحقیق و نوشتن باشد، به گونه ای که حتی شب وفات فرزند بزرگش، بله جناب صاحب جواهر فرزند بزرگی دارد، پسر بزرگ صاحب جواهر است و این پسر بزرگ شیخ حمید به او میگویند. این شیخ حمید پسر بزرگ در زمان پدر از دنیا می رود. وقتی که ایشون از دنیا می رود، شبی که اون پسر از دنیا رفته است، باز در اون شبم جناب صاحب جواهر مشغول نگارش کتاب خود می شد. یعنی در حالی که جنازه فرزند در خانه است، مشغول نگارش کتاب جواهر است. خب کسی که یه چنین اراده آهنینی دارد و پشتکاری، طبیعی است که در عرض 30 سال می تواند این دایره المعارف بزرگ را به فقه شیعی اهدا کند. به غیر از کتاب جواهر صاحب جواهر، می دونیم که صاحب جواهر بعد وفات اعلام بزرگ نجف اشرف مرجعیت عامه پیدا می کند و چندین سال صاحب جواهر به عنوان مرجع عام به شیعه در تمام دنیا مطرح است. صاحب جواهر به غیر از کتاب جواهر در روزگار مرجعیت عامش آثار دیگری را هم از خود به یادگار می گذارد. شاگردان صاحب جواهر در تمام دنیای اون وقت شیعه پراکنده می شوند. با این که در میان شاگردان صاحب جواهر علمای بزرگ و شخصیت‌های بزرگی هستند، وقتی صاحب جواهر میخواد از دنیا برود، انگشت اشاره صاحب جواهر برای مرجعیت پس از خودش اشاره دارد به جناب شیخ مرتضای انصاری صاحب فرائض الاصول و المکاسب و آثار دیگر، در حالی که جناب شیخ مرتضی از شاگردان صاحب جواهر نیست، بلکه همون گونه‌ای که دوستان می‌دانند، شیخ مرتضای انصاری در کتاب شریف مکاسب از ناقدین آراء صاحب جواهر است و از صاحب جواهر به بعض المعاصرین یا بعض ممن آثرناه تعبیر می کند. با این حال صاحب جواهر اینقدر بدون حواس که منصب مرجعیت را به شیخ مرتضی واگذار می کند که علمن و عملن از شاید از برخی از شاگردان خودش برتر و مقدم است. علاوه بر این صاحب جواهر آثاری هم به یادگار می‌گذارد. یکی نهر معروف نجف است که از سمت فرات آب شیرین رو برای نجف بیارد، که صاحب جواهر اموالی رو در این مورد هزینه می‌کند ولی نتیجه نمی دهد. و بعد از صاحب جواهر مرحوم سید اسدالله فرزند حجت الاسلام شفتی اصفهانی که از شاگردان صاحب جواهر است، این عمل صاحب جواهر را در مدت 6 سال با اموال فراوانی که خرج می کند بفرمایید که این عمل رو تکمیل می کند و در سال 1288 قمری، یعنی در واقع بله 22 سال بعد از وفات صاحب جواهر، آب این نهر وارد نجف اشرف می شود، اگرچه بعد هم باز مجدد این نهر از بین می رود. از جمله دیگر آثار شیخ صاحب جواهر، معزنه های مسجد کوفه و روضه محترم مسلم ابن عقیل و صحن مسلم ابن عقیل و دیواری است که بر دور آن کشیده شده است که صاحب جواهر زیر نظر ایشان این کار انجام شده است. همچنین بنایی که در کنار مسجد سهله در در ورودی مسجد سهله قرار دارد، به جهت استراحت فراشان و خادمان در آنجا توسط صاحب جواهر احداث شده است و رفتن به مسجد سهله و مسجد کوفه در شبهای 4 شنبه، اینی که میبینیم بله انجام میشود، این بنیانگذار این داستان صاحب جواهر است که دستور میداده از طلاب، خودشم میرفت است، میرفتن اونجا و غذای آماده تبخ میکردند و اینها و مشغول عبادت میشدن. این سنت حسنه هم یادگار از صاحب جواهر است و صاحب جواهر معاصر و آثار فراوانی دارد که در این مختصر گنجایش اون نیست. فقط یکی دو مورد را خدمت دوستان عرض می کنم. یکی اعلام حمایت صاحب جواهر از شیخ محمد حسن آل یاسین است که از شاگردان صاحب جواهر است و او را به عنوان وکیل و نماینده خودش به بغداد می فرستد و وقتی تجار بغداد در یک عید قدیر خم که به نجف برای زیارت آمده اند وجوهات شرعیه را میارند که به صاحب جواهر تقدیم کنند، صاحب جواهر نمیگیرد و میگد مگر من شیخ محمد حسن آل یاسین را در بغداد نگذاشتم، چرا به او نداده اید و اینجا آورده اید؟ و فرداشم که عید قدیر بوده است تاجران بغداد رو به حضور نمیپذیرد و بعدم اعلام میکند به اونها نپذیرفتن شما به جهت این بوده است که با وجود نماینده من شیخ محمد حسن آل یاسین چرا شما وجوهات رو برداشتید و وردید نجف، باید تحویل شیخ محمد حسن آل یاسین میدادید. این گونه نماینده خودش را تکریم و احترام می کند و وکیل خودش را. حالا بله نمی خواهم متعرض بشیم که بعض از کسانی که تصدی مرجعیت را کرده اند یا مدعی تصدی هستند با نمایندگانشون در بلاد یا علمای بلاد چه رفتاری دارند. بگذاریم و بگذاریم. نکته دیگری که شایسته ذکر است و کمتر به اون توجه شده است این است که شخصیتی به نام سید محمد صالح داماد حائری، فرزند سید حسن، نواده سید یوسف موسوی فاموری حائری، معروف به عرب یا معروف به داماد، این شخصیت متولد 1219 و متوفای 1303، ایشون در کربلا بوده است و در کربلا در یک حادثه ای با دولت وقت حاکم کربلا که از طرف پادشاه و سلطان عثمانی بوده است تعارضی پیش میاد و یه عده فراوانی کشته میشن در این حادثه ای که در ذی‌الحجه 1258 واقع می شود که تفصیلش رو دیگه فرصت ذکرش نیست. این آقای سید صالح عرب را تبعید می کنند، یعنی دولت عثمانی او رو می خواد، می برند بغداد، از بغداد او را به نحو اسیر می برند تا قسطنطنیه و اونجا مجبور می شد به اقامت اجباری و تبعید در دولت عثمانی، تا اینکه ناصرالدین شاه قاجار که سال 1264 بر عرش قدرت می نشیند، صاحب جواهر از ناصرالدین شاه می خواهد که دولت ایران شفاعت کند در نزد دولت عثمانی که این آقا آزاد بشود و دیگه مجبور به اقامت اجباری نباشد. ناصرالدین شاه دستور صاحب جواهر را اطاعت می کند و نامه‌ای می نویسد برای سلطان عبدالحمید عثمانی و این بنده خدا را، یعنی جناب سید صالح عرب را آزاد می کنند و اقامت اجباری از او برداشته می شد. البته دولت عثمانی شرط می کند، به شرطی که به عراق بر نگردد. لذا سید صالح میاد و در تهران ساکن می شود. این جناب سید صالح که به شفاعت صاحب جواهر نجات پیدا می کند، این پدرزن سید عبدالله بهبهانی شهید معروف داستان مشروطیت ایران است. شرح حال این سید صالح را دوستان عزیز می توانند در کتاب اعلام اسرة الوحید البهبهانی صفحه 248 تألیف دانشمند محترم آقای حاج شیخ عبدالحسین جواهر کلام که خود از نوادگان صاحب جواهر می باشند ملاحظه فرمایند. نکته آخر و لیس اخیرا، این که مرحوم استاد ما آیت الله عظما حاج شیخ میرزا جواد تبریزی میفرمود و من این مطلب فرموده ایشون رو با نوادگان صاحب جواهر در نجف اشرف طرح کردم، یعنی دقیقاً با آیت الله آقای حاج شیخ حسن جواهری مدظ الله که الان از اعلام و مراجع نجف اشرف هستند، و ایشون هم فرمود ما هم شنیده ایم. و آنچه که استاد ما می فرمود این بود که در پایان کتابت جواهر، یعنی اون وقتی که جواهر الکلام در سال 1257 یعنی 9 سال مونده به وفات شیخ صاحب جواهر، چون وفات صاحب جواهر 1266 وقتی که جواهر تمام میشد، طلاب نجف اشرف بر گرد صاحب جواهر اجتماع میکنند و میگن یا شیخ، ما به جهت تشکر و قدردانی از شما به واسطه نگارش این کتاب میخواهیم شما را با صندلی روان، به اصطلاح بهش میگفتن تخت روان، میخواهیم شما را با تخت روان ببریم سردست به زیارت امام حسین در کربلا. و در یکی از ایام زیارت تخت روانی حاضر میکنند، شیخ صاحب جواهر را بر تخت روان مینشانند و سردست فاصله 80 کیلومتری از نجف تا کربلا صاحب جواهر رو میبرند کربلا زیارت امام حسین. توجه بفرمایید، این تخت روان تخت روانی است که طلاب خود پیشنهاد میکنند به عنوان این که ما میخواهیم به عنوان تشکر شما، شما رو با تخت روان ببریم به زیارت ابا عبدالله الحسین. این هم منقول از استاد ما آیت الله تبریزی است. در هر صورت فضائل و مناقب صاحب جواهر پایان نایافتنی است، الا این که همین مقدار شاید ما را کفایت کند. در پایان از ذات حق برای روح بلند صاحب جواهر و همچنین سایر فقها و مراجع و علمای بزرگ مذهب حق شیعه امامیه طلب علو درجات و حشر با محمد و آل محمد را دارم و این که ما موفق بشویم مسیر اونها را ادامه بدهیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.